همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست یا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام میکنم به همه شما دوستان خوبم، بیننده های عزیز و گرانقدرمون، شنونده های نازنینمون. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله همچنان زیر خیمه سید الشهدا علیه السلام باشید. خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. افتخار داریم امروز هم همراه شما باشیم و در کنار شما و در محضر حاجبای ماندگاری عزیز و بزرگوارمون. سلام علیکم و رحمت الله. عزاداری ها قبول باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم محمد و آل محمد.
من هم خدمت شما و همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان و شنوندگان عزیز داغدار ابی عبدالله الحسین و یاران با وفایشون علیهم السلام در این روز هفتم از عزای ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت داریم. و باز هم تقاضا میکنیم همه عزیزان برای تسلای دل امام زمان ارواح الله الفدا دعای فرج رو با هم دیگه تلاوت کنیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. هدية بصاحة مقدس آقام الإمام زمان هم صلواتي رو هم با هم هدية كن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چطور احوالتون آجای
مدید؟
الحمدلله خدا رو شکر میکنیم. انشاءالله حال دوستان عزیزمون هم خوب باشه. با سوالات شما امروز خدمتون هستیم و حاجای ماندگاری بناس به سوالات و دغدغه های شما که از طریق پیامک و ایمیل به دستمون میرسه پاسخ بدن. اولین سوال رو من میخونم. یه دختر خانم 22 ساله این پیام و این سوال رو برای ما فرستادن. بعد سلام احوال پرسی گفتن آقای ماندگاری، من دختری هستم 22 ساله که در خانواده و فامیلی زندگی میکنم که معتقد به حجاب نیستن و از این رو با دوستانی مراوده دارن که هم عقیده اینها هستن. من از 17 سالگی شروع به خوندن قرآن کردم و تقریبا پس از پایان ختم قرآن تصمیم گرفتم به خاطر خدا محجبه بشم و از 18 سالگی با حجاب در جمع ظاهر شدم که پیامدهای مختلفی هم داشت. در این بین از دوست و فامیل به حجاب من ایراد گرفتم و من یک تنه به خاطر خدا تحمل کردم و تا جایی که میتونستم از این عقیده دفاع کردم. اما مدتیه که دیگه تحمل حرفاشون رو ندارم. از اینکه در این سن منو طالبانی خطاب میکنن خستم. از اینکه وقتی حرف از روشنفکری میشه همه جز این دستن ناراحت میشن. قبلا تحمل بیشتری داشتم ولی الان نمیدونم چه اتفاقی افتاده که من اینطوری شدم. نسبت به مسائل دینی توجه کمتری نشون میدم که این منو ناراحت کرده. حتی گاهی اوقات به خودم میگم کاش من هنوز هم شکل اونها بودم، ولی بعد پشیمون میشم. لطفا راهی به من معرفی کنید تا بفهمم که مشکل از کجاست. نمیخوام راه رفته رو برگردم، میخوام ثابت قدم باشم.
ما اول به این دختر خانم گل تبریک میگیم که به جای نگاه مردم به نگاه آسمانی فکر میکنن، یعنی به جایی که در چشم مردم عزیز باشند در چشم خدا و امام زمان عزیز هستند. فکر میکنم هر چیزی یک هزینه‌ای داره دیگه. آقای شریعتی درست؟
بله قطعا.
خوب آدم هم در چشم مردم عزیز باشه هم در چشم خدا، این نقطه ایدئاله،
مطلوب ترین،
خیلی مطلوب تر. اما اگر یه وقتی مجبور بودیم بین دو تا نگاه یکی رو انتخاب بکنیم، هر کسی از خودش بپرسه کدوم یکی برات مهمتره؟ مردم بگن به به چقدر قشنگه، چقدر زیباه، چقدر خواستنیه، چقدر تو دلبروی، از این الفاظ، یا خدا و امام زمان بگه. من یه روایت رو هدیه میدم به این دختر خانم گل که البته این تیف سوال مخصوص ایشون نیست، دختر خانمی که میخواد حجاب و دیانت رو رعایت بکنه ولی همراه نداره تو خانواده و اطرافیان، مغازه‌داری که میخواد حلال خوری رو رعایت بکنه، انصاف رو رعایت بکنه ولی شاید تو اطرافش خیلی همراه
نباشه،
کارمند اداری که میخواد رعایت بکنه حقوق ارباب رجوع رو، حلال خور باشه، زیرمیزی نگیره، حق حساب نگیره، پارتی بازی نکنه، شاید خیلی همراه
نداشته باشه.
صنعتگر و کشاورزی که واقعا میخواد جنس خوب تحویل مردم بده، قلقش نکنه، وجدان کاری رعایت بکنه، شاید خیلی همراه هم فکر
نداشته باشه.
مدیری که میخواد واقعا خدمت بکنه، و ارزم به خدمتتون که کوچکترین توقع زیادی هم از بیت المال و از مجموعه نداشته باشه، گاهی وقتا شاید دوربر خودش همراه نداشته باشه. این همه یک جنسه. بعدم پیوند بدم به بحثی که ابتدای حضور این مرحله ای من محضر بینندگان داشتم، تقوا در جاده
زندگی.
اینجا تقوا چیه؟ بگذارید متناسب به هر سوال تقوا رو معنا بکنیم. من نمیگم ان الله مع المتقین، من نمیگم ول عاقبت للمتقین، ول عاقبت لاهل تقوا و یقین. این دختر خانم، اون کاسب، اون اداری، اون مدیر، اون کشاورز، اون صنعتگر، حالا دختر یا پسر، جوانهایی که مثل ایشون هستن، دختر یا پسر، نمازخون تو دانشگاه، تو محیط‌های مختلف، میخواد دینش رو حفظ بکنه، تقوا چه اقتضایی میکنه؟ چه اقتضایی داره؟ من چند تا نکته رو محضرشون تقدیم میکنم. اولین نکته همون هدیه‌ای که اول پاسخ محضرشون دادم، انتخاب بکنیم. بیننده آسمانی میخوایم بیشتر ما رو داشته باشه و تشویقمون کنه، یا بیننده زمینی. شاید بگن هر دوش باشه چه اشکال داره، میگن هیچ اشکال نداره، ولی اگه امر دائر شد بین این دوتا، کدومی که ارزشش بیشتره؟
و پایینی ها اگر همراه نشدن،
اگر همراه نشدن حتی خانواده همراه نشد، خدا همراه شد و مباهات کرد. توی یک روایت داریم ان الله یباهی،
مباهات میکنه
به جوان مثل ایشون، دختر خانم 22 ساله، آقا پسری تو همین سنین و دختر خانم تو همین سنین، که تو مسیر بندگی ثابت قدم واستادن. و حتی اونجا خدا پوز میده به ملائکش، ببینید بنده من به خاطر من حتی روی دیگران رو به زمین انداخته.
چه ملامت هایی رو داره تحمل میکنه.
این خداست، این خدایی که دفاع میکنه، این خدایی که برکت میده، این خدایی که عرضم به خدمتتون که رحمت میده، این خدایی که عزت میده، این خدایی که سعادت میده. من میخوام با نظر تو تنظیم بشم. اما اگر با نظر مردم تنظیم شدیم، یه جمله تو ایام دهه محرم رزقم بود، توی یکی از منبرها اومد، گفتم مردم اگه خواستیم زندگیمونو با مردم تنظیم بکنیم، روز قیامت که میخوام بگیم آی خدا من با نظر اینجوری پوشیدم، اینجوری راه رفتم، اینجوری عمل کردم، اینا از دست ما فرار میکنن. یوم یفر المرء من اخی و امهی و ابی و صاحبتی و نی، همین از دست من فرار میکنن که من یه وقت گناه هم گردن اینا نندازم.
هیچ مسئولیتی قبول نمیکنم.
خدا روز قیامت مسئولیت همه مسئولیت ما رو قبول میکنه. میگه اهل محشر اگه به حرف شماها نکرد و حجاب شو رعایت کرد، به حرف من کرد، من پاش پا کارش هستم. اگه میارزه دختر گلم، آقا پسر، مغازه‌دار، اداری، صنعتگر، کشاورز،
کاسب، بله،
واسطید پای کار، یعنی باور بکنم که اینجا حتی تو آخر دعای ندبه میگیم ونظر الینا نظرتن رحیما. یه بار برای بعضی از هنرپیشه‌ها صحبت میکردم، نمیخوام خدا نکرده جسارت به هیچ قشری بکنم، ولی بهشون گفتم قبول دارید شما یه ملاکتون نگاه مردمه؟ گفتن آره. گفتم من یه گروه هنرپیشه هم میشناختم، اونم هنرپیشه بودن، ولی به جایی که مردم به پسندنشون، دنبال پسند یکی دیگه بودن. گفتن کیا؟ گفتم شهدا. یه کاری کردن که خدا پسندشون کرد. ان الله اشترا
من المؤمنین،
من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. خدا میگه خودم مشتریدم. حالا دختر گلم انتخاب بکنه، من و شما انتخاب بکنیم، من و شما در منظر دیدی مردمی،
یعنی هممون گفتیم خوش آمد
مردم
داریم. بله.
خوش آمد مردم، نمیخوام خدا نکرده بگم مردم همشون بدن، نه، برای خوش آمد یک عده‌ای که عرق دینی ندارن، دغدغه دین ندارن، خب یه کاری بکنم. همونجا از چشم خدا شاید بیفتن. پس عزتی که این دختر خانم و امثال این هایی که اشاره کردن، اونایی که رو دیانتشون واستادن، تو بازار، تو اداره، تو عروسی، تو دانشگاه، تو خانواده، تو مهمونی هست، اونایی که رو دینشون به خاطر خدا واستادن، حتی از پدر مادرم گاهی وقتا خدای نکرده
سرزنش میشنن،
سرزنش شنیدن، اینو پیش خدا عزیزن، خدا بهشون مباهات میکنه، پیش امام زمان هم عزیزن. من به این دختر خانم گل او جمله امام زمان به مقدس اردبیلی رو هدیه میدم. حضرت فرمودن مقدس اردبیل عاشق احمد، شما مایه عزت مایید، ما به تو افتخار میکنیم.
به 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 امام زمان این حرفو
بزن. باور کنید من اعتقاد دارم، چون تو روایات داریم دیگه، کسی که پای دینش با میسته کل مجاهد فی سبیل الله. دختر گلم نمیخوای تو 22 سالگی عنوان مجاهد فی سبیل الله رو داشته باشی؟ آقای کاسب، آقای اداری، آقای دانشجو، آقای مدیر، آقای صنعتگر، نمیخوای عنوان مجاهد فی سبیل الله رو داشته باشی که بعد خدا میفهمد فضل الله المجاهدین علی القاعدین
اجرن
اجرن عظیم، اجر آنچنانی.
یا اون آیه که همیشه خودتون میخونید، الذین ربنا الله ثم استقاموا
تنزل علیهم الملائکه، دور و بریا نشد میزنن ولی ملائکه دارن تشویقت میکنن، آسمانی ها دارن تشویق میکنن، میارزه. و نکته سوم، هر کسی تو هر شرایطی باشه، شرایط سخت‌تر از اونم
هست.
من به این دختر خانم میگم دختر گلم، شما فقط راجع به حجاب دارن برات سرزنشت میکنن، عنوان به قول خود طالبانی بهت میدن. خیلی افراد هستن که برای خیلی دیگه از مسائل زندگیشون کتک هم میخورند، اذیت هم میشن، ولی رو دیانتشون
ایستادن.
شما شرایط نسبت به اونا خیلی وضعیت بهتره. حالا یه دوستا توصیه عملیاتی هم برای ایشون دارم. یک، تو روایات میگن برای که ماها که میخوایم رو دینمون استقامت کنیم کم نیاریم، مجالست و اهل الخیر رو یادمون نره، بریم به شبیه های خودمون. دوروری های شما خیلی شبیه شما نیستن، ولی مسجد شما شبیه شما پیدا میشه.
اینا دلگرممون،
اینا دلگرممون. میریم میریم آمار ما خیلی پایینم
نیست.
من بارها این مثال زدم، گفتم که شاید بعضیا تو تهران راه برن بگن مثلا مثل ایشون خانم محجبه باشه، تو بعضی از مناطق راه برن بگن چرا ما شبیهمون کمه. ولی یه روز وقتی 175 شهید قباس میان، هر کسی اومد تو جلسه تو چقدر شبیه ما زیاده، آدم انرژی میگیره. اصلا اینکه میگم برید مسجد، برید نماز جمعه، برید تو حیاات، برید تو جمع خوبا، ولی که حس کنی هر چند به آخر زمان نزدیکتر میشی میخسته بیشتر خودشونشون میده. ببینید تو ماه محرم چه کیفی میکنید، چون شبیه خودتون خیلی پیدا میکنید. ببینید تو حرم امام رضا چه کیفی میکنید، چون شبیه خود. پس بروز تو جمع اونهایی که شبیه شماین، مثل شما فکر میکنن، مثل شما عمل میکنن. یک، مطالعه تو برکات این قصه زیاد داشته باشید، مطالعه بکنن که چه پاداشی برای این دختر خانم، برای آقا پسرای این مدل، برای کاسبا، برای اداریا، برای هر کسی رو دینش استقامت میکنه چه پاداش هایی داره.
که بخشی شجاعه حسینی وقتی گفتن دیگه تو وعده‌های الهی به صابران، صبر بر طاعت دیگه اینجا.
بله اینجا صبر بر طاعت. ببینیم صبر بر طاعت رو چی به آدم میدن. نکته اساسی هم باز نکته اولی گفتم، به اون افتخاری که تو چشم خدا و چشم اهل بیت دارن فکر بکنن، این کمبودا رو جبران میکنه. هر وقتم پشیمون شده که میخواسته برگرده به اون حال اولش، درسته استغفار کرده، یعنی برگرد میگفته ای کاش میرفتم، برای اون ای کاش گفتنش هم یه استغفاری بکنن. ما هم به نیت چون استغفار میکنیم، ان شاء الله خدا با آبروی امام حسین از همین ذهنیت های ما رو ببخشه، بگیم استغفر الله ربی
و اتوب الیه
و اتوب الیه.
اطرافیان
دعا هم بکنیم خدایا به همه اونایی که دوست دارن پای دیانتشون واسن، خدایا روز به روز قوت و نورانیت و بصیرت بیشتر عنایت بفرما. تقوای تو این شرایط توجه به همین است،
تحمل و صبر در مسیر
طاعت، تحمل و صبر در مسیر عبادت و بندگی خداست. کم نیارم، چون کم آوردم دیگه بی‌تقوایی کردم.
آقا اطرافیانم خیلی مسئولیتشون
قبول دارم
واقعا،
اطرافیان قطعاً روز قیامت پشیمان خواهند شد از این نیش زدن ها. و ما برای اطرافیان این دختر خوب و امثالیشون هم یه استغفار میکنیم، انشاءالله اونا متنبه بشن، انشاءالله از این نیست زدن ها دست بردارن. استغفر الله ربی و اتوب الیه.
خیلی خوب، انشاءالله هممون در مسیر بندگیمون ثابت قدم باشیم انشاءالله. خیلی خوب، سوال بعدی رو بشنوید. گفتن که من مدیر مؤسسه قرآنی هستم، باید خود درد دلی دارم. شما در پیامک ها میبینید و از اطرافیان میشنوید که چقدر مشکلات زیاد و عجیب و غریب شدن که مردم هم به اونها مبتلا. بعضی وقتا فقط دلها به درد میاد و قلبها میشکنه و برای بعضی از اونها هم واقعا کاری از دست من و شما بر نمیاد جز دعا و قصه. ایشون چی میخوام بگن؟ گفتن اگه کلی نگاه کنی همه از برنامه شما راه حل مشکلات و گرفتاری های شدیدشون رو میخوان و دنبال نسخه شفا بخش میگردن. پس چرا برای نسخه شفا بخش مردم یعنی امر ظهور انقدر کم گفته میشه؟ مگه نه این که وقتی ظهور اتفاق بیفته زندگی انسان ها متحول میشه، ایمان ها زیاد میشه، عقل ها کامل میشه؟ برای مشکلات حلال وجود داره، زیرا امام زمان در بین ما هستن. پس چرا متاسفانه از خود من تا روحانیون، خطبا، مداحان، عالمان، مبلغین و رسانه که تریبون دستشون از فرج صاحب از زمان کم سخن میگن؟ چرا در این دو ماه محرم و سفر انقدر از ظهور کم گفته شد؟ چرا فقط هر سال عاشورا فقط دوره میشه؟ از تک تک یاران امام حسین علیه السلام روزه‌خوانی میشه، اما از بیار موندن مهدی زهرا کسی چیزی به مردم تذکر نمیده. آیا نباید عاشورا رو با ظهور تطبیق داد؟ آیا نباید از دلهای آماده مردم در این دو ماه استفاده کرد و برای آمادگی ظهور دعا کرد؟ چه کسی باید این آمادگی رو برای مردم انجام بده و چه کسی باید مردم رو بیدار کنه که طالب ظهور حضرت ولی عصر باشن؟ جز کسانی که تریبون در اختیار دارن، آیا بهترین موقع نبود کسانی که در هر کوی و برزن، حتی در خونه های کوچیک با افراد کم مراسم می گرفتن برای امام حسین تبلیغ می کردیم برای ظهور حضرت؟ چه کسانی باید در این راه پیش قدم باشند؟ اللهم عجل ولی کل فرج. ما هم دعا می کنیم دغدغه به جاییست. ببینیم پاسخ ها جای ماندگاری چی.
تشون سوال نکردن، خیلی درد دل بودم چون که فرمودید. بدون من اول نکته‌ای که بگم که هم ایشون یه مقدار آرامش بهتری پیدا بکنن، هم امثال ایشون که همچی توقعی دارن، چون خیلی هم میگن ما اولا دستامون ببریم بالا، بگیم از بنده طلبه گرفته، از حوزه گرفته، از رسانه گرفته، از جمهوری اسلامی گرفته، همه 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 حق ظهور رو ادا
نکردیم.
یه حرف
همه ماهایی که منتظرن ادعای انتظار.
چرا؟ علتش اینه. همیشه گفتیم سه تا سوال رو یک بچه شیعه و بچه مسلمان باید جوابشو بلد باشه. سوال اول این که فلسفه غیبت چیه؟ سو خدا امام رو خلق کرد بری ببره پشت پرده قایمش کنه؟ نه، خدا همه پیامبران رو از روز اول گذاشت در اختیار ما. در مربوط به انبیا هم داره که از بعثفیهم رسولا منهم، از تو جمع خودتون یه رسولی رو خدا انتخاب کرد، تربیتش هم کرد، گذاشت در اختیار ما. پیامبران هم که تموم شد امامان رو در جمع ما معرفی کرد خدا، ولی بشریت لیاقت استفاده از امام رو نداشتن، خدا برد پس پرده غیبت. اینو سریع رد میشه. پس فلسفه غیبت چیه؟ عدم لیاقت بشر. هر نعمتی رو ما بلد نباشیم ازش استفاده کنیم از ما میگیرن. امیرالمومنین فرمود شما لیاقت منو ندارید، خب مبتلا بشید به اونایی که لیاقتشو دارید. قاعده هم همینه. پس فلسفه غیبت میشه عدم لیاقت. فلسفه انتظار میشه تربیت برای کسب لیاقت. اما تا به نقطه لیاقت نرسیم از ظهور خبری پس این که من اول گفتم همه کوتاهی کردیم، حتی این سوال کننده عزیز، حتی بنده که دارم جواب میدم برای که ناراحت نشن، خودم هم قاطی کردم،
هممون دیگه آقای
هممون کوتاهی کردیم. بله. که اگر کوتاهی نمی کردیم باید ظهور اتفاق می افتاد. حداقل تو برادرای یوسف بنیامین کوتاهی نکرد، ظهور براش زودتر اتفاق افتاد. حضرت یوسف کنار گوشش فرمود انا اخوک، و برای اونایی که کمتر کوتاهی کردن امام زمان در گوشو میگه انا بقیت الله، که یک خبر رو یادم حس میکنه. پس فلسفه انتظار تربیت برای کسب لیاقته. حالا ببینید، انتظار معناش این نیست که به امام زمان علیه السلام و به خدا بگم آی خدا ما مستر شدیم، ببین چقدر فقیر تو دنیاست، ببین چقدر گرسنه تو دنیاست، ببین چقدر ظلم تو دنیاست، ببین چقدر مظلوم تو دنیاست. و ما هیچ کار دیگه نمیتونیم بکنیم. بعضی ها اینجوری فکر میکنن. این قطعا غلطه. شما آیه‌ای که بارها تلاوت شده رو میخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات. اضطراری که ما رو به ظهور میرساند، او ضری که اضطراره ما رو به ظهور میرساند اینه که بگم آی خدا، میلیون ها فقیر رو کره زمینه، من 5 تاشو تونستم بردارم، بقیهشون کسی رو ندارم. یا آقا هم 5 تاشو برداشت، یا آقا هم 5 تاشو برداشت، ولی اینا میلیونی هن. میشه اون یار سفر کرده رو بفرستی بشه اللهم اغنه کل فقیر؟ چون اون ویژگی های زمان ظهوره.
بله، دعای ماه مبارک رمضان.
خدایا این همه ظلم و ظالم تو دنیاست، من از پسشون بر نمیام، ولی حداقل تونستم در حد خودم تو زمان خودم داد بزنم، بگم مرگ بر هر چی ظالمه و دعا کنم برای هر چی مظلومه.
یعنی من خودم نشستم اونجا، فقط پا شدم یه کاری کردم.
به چه دلیل آقای شریعتی؟ چون وقتی میگیم زمان ظهور امام زمان علیه السلام همه چی گل و بلبل میشه، به نظر شما این که همه چی گل و بلبل میشه همه رو خدا و امام زمان انجام میدن؟
قطعا اینطور
نیست. اصلا تقوای در انتظار معناش اینه. بازی جمله رو تو دهه من اشاره کردم جایی که بودم، گفتم ببینید خدایی که آتیش رو بلد بود برای حضرت ابراهیم سرد بکنه، همین خدا بلد بود آتیش خیمه ها رو هم خاموش بکنه، ولی نکرد. خدایی که چاقو رو گلوی اسماعیل از کار انداخت، بلد بود خنجر رو گلوی امام حسین از کار بندازه، ولی نکرد. چرا؟ به خاطر که قرار بشه همه کارا رو خدا بکنه، ما چه کاریم؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اضطرار برای امام زمان اینه که بگم آی خدا، مشکلات این همه من دوتاشو حل کردم، گرفتاری ها این همه من دوتاشو آستین بالا زدم.
و خیلی وقتا ما جای ماندگاری هستم، اون اضطرار رو ما بهش نمیرسیم.
اگر بگم فقط آمار مشکلات رو به خدا بگم، بگم امام زمان بفرست، خدا که میگه من از تو که عالمترم، که خودم بلدم امام زمان بفرستم، تو چه کاری وسط؟ حالا من به خاطر اینکه این سوال کننده رو خیلی دوستش دارم، معلوم میشه خیلی ده، من میخوام بگم ایشون گزارش بده ایشون چه کار کرده، من ماندگاری چه کار کردم، آقای شریعتی چه کار کردن، ما چه کار کردیم برای ظهور. یعنی اگر این اضطرار تو جامعه ما جا بیفته، الان ما یک بار گفتیم 200,000 زوج منتظر رفتن به خانه داریم، خانه بخت داریم، برای جهیزیه 3 تا 5 میلیونی گیر کردن. من گفتم خدای من که 200,000 تا شده نمیتونم بزنم، همین یکیشو میتونم با آقای شریعتی با هم کمک کنیم بفرستیم خونه وقت، بقیهشو خدا خودت به دادشو برس. این اضطرار همراه جناب بضاعت مزجاته، این او تربیتی است که منو نزدیک به ظهور میکنه. یعنی سهم خودم رو دارم انجام میدم، تقاضا میکنم، فاوفلن الکیل و تصدق علینا. میشه این کم من با زیاد امام زمان درست بشه؟ ما صفر باشیم امام زمان ظهور نمیکنه. آی شریعتی، ما تو هر قدمی که منتظر ظهور امام زمانیم، ما تلاش بکنیم کم خودمونو برسونیم. ما تو راجع به شهدا اینو گفتیم، یعنی شهادت قله بس بلند بود، هیچ کس غیر از معصومین دستش به قله شهادت نمیرسه، ولی شهدا گفتن جئنا به وضاعت ما، تا جایی که تونستیم تلاش کردیم، بقیهش رو خدا به کرم خودش و به لطف امام زمان تأمینش کرد، رسوندشون. پس اگر قرار است به این نگاه بکنیم، من حس میکنم به اکثر مجالس محرم و سفر برای ظهور کار کردن، چون مردم رو دارن میرسونن به این تربیت. همه مبلغین به مردم گفتن نشسته منتظر امامی که ایستاده است باشیم غلط است، باید بایستی و حرکت بکنی و تمام تلاشتو بکنی تا بگی من منتظر امام
زمانم.
مگه تو همه مجالس محرم گفتن شد مردم کوفه بلند شدن 2 قدم اومدن ولی استقامت نکردن، به درد امام زمانشون نخوردن؟ مردم مدینه بعضیشون تا وسط راه اومدن برگشتن، به درد امام زمانشون نخوردن. کسانی به درد امام زمانشون خوردن که تا آخر خط واستادن، اونم جناب بضاعت المزجاد بود، همشون کشته شدن، امام زمان هم کشته شد. امام زمان مردم زمان امام حسین کشته شد، ولی اینا جناب وزارت مزیات چون انجام دادن، یعنی اون که از دستش برمی اومد انجام داد.
یعنی با این حساب هر کدوم ما مسئولیم برای تحقق اون جامعه مهدوی یه قدمی برداریم،
که قرار است اگه جامعه مهدوی هم بشه و گل و ولول بشه، اونجا امام زمان قرار نیست تکی با معجزه انجام بده، اونجا همه مردم توجیه میشن و میان کمک حضرت، حداقل اکثریت. امروز هم اگر اکثریت تلاش خودشون انجام بدن، در واقع دارن خودشونو به ظهور میرسونن و من میگم این اتفاق داره میفته شریعتی
ان شاء الله.
همین که ان شاء الله خیرات داره رو به افزایشه، 40 پیاده روی رو به افزایشه، مجالس امام حسین امسال واقعا ما هر جا رفتیم گفتن رو به افزایش بوده، اینا نشون داره میده که جناب بضاعت المزجاد ان شاء الله داره اتفاق میفته، ولی بازم ما راضی نیستیم از وضع موجود مملکتمون به عنوان اضطرار و به عنوان انتظار امام زمان. بنده به عنوان یک طلبه کوچک نه از خودم راضیم نه از مملکت،
یعنی مسئولیتی رو که داریم در واقع هیچ کدوممون به درستی عمل نکردیم.
من تعارفم ندارم، هم جمهوری اسلامی بهتر از این میتونست عمل کنه، هم مسئولین بهتر از این میتونست عمل کنن، هم حوزه های علمیه، هم رسانه، هم تک تک آحاد مردم که عشق به امام زمان دارن، میتونستیم بهتر از این عمل کنیم. ناراضیم، راضی نیستیم، ولی ناامید هم نیستیم. روند داره میره جلو انشالله. همین عزیز، ما و همه بینندگان حتی به بچه هامون یاد بدیم نمیشه بنشینی یا دستتو رو هم بذاری بگه اللهم عجل ولیک الفرج،
پاداش اینا رو بالا بزنی،
بلند شی به بچه‌م هم یاد بدم اللهم عجل ولیک الفرج، یعنی همون رعایت تقوا، یعنی اگر یه بشقاب قضا داشتی یه بچه اومد گفت من قضا ندارم، بگی بیا قضامون رو با هم نصف می‌کنیم، بعد بگی اللهم عجل ولیک
الفرج،
یعنی عملی. که فلسفه ظهور اینه که اون آقا که بیاد تازه به ما میگه از نعمت‌ها چجوری در مسیر بندگی خدا
استفاده بکنیم،
استفاده کنیم به شروطهایی که امام رضا فرمود.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. یکی از مشکلات اساسی ما هم اینه که هنوز احساس میکنیم خیلی از کارا رو خودمون میتونیم انجام بدیم و به سر انجام برسونیم، هنوز به تعبیر آجای ماندگاری و یه وقتی هم آجای عالی هم اگه خاطر شریفتون باشه در بحث انتظار گفتن که تا مستر نشیم ظهور محقق نمیشه. یعنی واقعا دعا بکنیم انشاءالله به اون استراره برسیم و بدونیم که همه مشکلات
من نمیدونم حالا تونستم معنی مستر رو امروز مقدار توضیح بله. بدم. ما حتی میخوایم بگیم ببینید یه نفر حتی تو مسائل عادی هم های شریعتی، یه نفر تو خونه نشسته میگه من مسترم، هیچ غذایی ندارم، به بچه هاش هم میگه ما هیچ غذایی نداریم بخوریم، اما یه وقت بچه هاش میگن بابا میره تمام تلاششو میکنه دو تا غذا تونسته تهیه کنه، ولی بچه ها 10 نفرن. این مستر مستر منتظره و خدا به این برکت میده، میگه این در حد خودش تمام تلاش رو کرد،
حالا دیگه دستش به جایی نمیرسه،
دیگه بیشتر از این نمیشه. این هم خدا بهش برکت میده، هم بقیه بعد بهش کمک میکنن. این به نظر من اون مستحق واقعی اینه، تمام تلاشش رو کرده برای رفع اضطرار خودش. ما تمام تلاشمون رو بکنیم برای رفع اضطرار غیبت،
خیلی خوب، خیلی.
بعد اون موقع بگیم اللهم عجل ولیک الفرج، هم منتظریم هم با تقوایی.
انشالله جزء این دسته باشیم. خیلی خوب، بریم سوال سوم و پیام سوم رو هم بخونیم و بعد انشالله مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. سلام گفتم به سمت خدایی های عزیز و حاجای ماندگاری، علیکم السلام. ممنونم از برنامه خوبتون، ما هم از شما متشکریم. جوونی هستم 24 ساله، داره مدرک لیسانس و تازه هم خدمتمو تموم کردم. به علت کمبود کار در رشته تحصیلیم شغل پارچه فروشی سیار رو انتخاب کردم و خدا رو شاکرم که وضع زندگیم خوبه و مشکلی هم ندارم. تصمیم به ازدواج گرفتم، ولی هر جا که میرم به خاطر عدم آگاهی از شغلم دست رد به سینه ما میزنن و تمام صحبتاشون هم اینه که نمیتونیم در فامیلمون بگیم که شغل شما چیه و یه جورایی با زبون بی زبونی های ماندگاری دارن میگن که تو فامیل کسر شأنمون میشه، میگن یا باید کارمند باشی یا مغازه دار. حالا واقعا چون من توانایی داشتن یه مغازه رو ندارم باید مجرد بمونم و همش توی برنامه‌ها میگیم چرا سن ازدواج بالا رفته، چرا گناه و ارتباطات نامشروع زیاد شد. چند تا جوون امسال من هستن که کسی به خاطر شغلشون به اونها اجازه ورود به خونه هاشون رو نمیده. از کارشناس خوب برنامه‌تون میخوام که ما جوون‌ها رو راهنمایی بکنن. من به شما تبریک میگم به خاطر این جسارتی که دارید و بالاخره این شغل رو انتخاب کردید با وجود تحصیلاتی. وقتی هم جای ماندگاری گفتن که کسی که بیکار باشه از چشم پیامبر میفته و حالا این جرأت و این جسارت رو دارن، حالا راهنمایی‌های آجای ماندگاری رو بشنن.
ما اول یه هدیه قرآنی بهشون بدیم، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ
یُسْرًا.
چون ما کم باور میکنیم، خدا دوبار فرموده ان مع العسر یسرا. جوون عزیز، من هم مثل شریعتی عزیز به شما تبریک میگم و میگم که خدا میخوادت، قصه نخور و یه روزی هم خدا یه هدیه برات میذاره که بفهمی چقدر خدا دوستت داشته. امام زمانم میخوادت، اصلا قصه نخور. اون با مردم عزیزمون میخوام این بحث بکنم. ببین یه جوون 24 ساله خدمتم رفته، لیسانس هم داره، این روحیه قابل تحسین هست یا قابل سرزنشه؟ کسی که برای این که رزق حلال گیرش بیاد
و بیکار نباشه،
بیکار نباشه، مبغوض خدا و رسول خدا نباشه، به یک شغلی دست داده که نه اشکال شرعی داره، نه اشکال عقلی داره، نه اشکال عرفی. پارچه‌ای برداشته، مغازش مغازه سیار قدیم زیاد بوده اونا.
بله.
حالا یکم مردم با کلاس شدن حتما بعد مغازه دکور داشته باشه. نه، با یه موتوری، با یه ماشینی تر پارچه فروشی سیار میکنه. خیلی هم شغله به نظر من. بله، اگه این متناسب با لیسانسش، متناسب با مدرکش شغل دیگری پیدا میکرد، مناسبتر هم بود، اشکالی هم نداشت. این کار به نظر شما قابل تحسین یا قابل سرزنشه؟
قطعا قابل تحسین.
خب اگه قابل تحسینه، چند نفر از افراد جامعه حاضرن به این کار قابل تحسین به عنوان تشویق دخترشون رو بدن؟ اینجا که میرسیم خیلی عقب نشینیم کنم، همچنان که برایشون عقب نشینیم. من اینجا میخوام بگم که ما هم اگه ادعای دیانت نداریم، ما ادعای دیانت داریم یا نداریم؟
بله. خب
یه وقت هممون میگیم ما میخواییم دین داشته باشیم، حیا و عفت داشته باشیم، رزق حلال داشته باشیم، چی داشته باشیم، چی داشته باشیم، ولی هممون ادعا میکنیم، ولی پای عمل که میرسه اینجوری عقب نشینی میکنیم،
از اون معیارامون بر میگردی.
من اینو میگم به تعبیر قرآن، میزلالت سرگردونی، مذبذبین بین ذلک لا اله الا هو. یعنی از یک طرف میگیم دین، از یک طرف میگیم دنیا. دنیاش باید خوب باشه که من دختر بهش بدم یا تو پسر بهش بدم، فرق نمیکنه، دو طرفیه. این زلالت یه خودش گمراهیه، سرگردانیه.
نقطه مقابلش رو خیلی از دختر خانم هم این گلایه رو دارن، میگن خیلی ها میگن معیار برای ما حجاب و عفاف شماست، بعد که میان مثلا دوباره از قد میپرسن، از رنگ چشم میپرسن،
از شغل پدرم میپرسن. از کردم، یعنی این خواستگاری یا اینجوری و نامه های اینجوری داره آبرو دیانت ما رو میبره. یعنی مردم ببخشید، ما فقط تو ادعا میگیم دیانت. و من الناس من یعبد الله علی حرف، یه معنی این آیه تو سوره هش همینه، فقط رو لغلقه زبون مسلمونیم.
متاسفانه.
در این حالی که من دو تا روایت از یکی از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، یکی از امام رضا علیه الصلاه و السلام، پیغمبر فرمودن آی پدر مادر، اگر جوانی آمد، پیغمبر به پدر مادر فرمودن،
بله،
اگر جوانی آمد برای خواستگاری دختر شما، اخلاقش خوب بود، دینش هم خوب بود، که از قرائن به هم میاد ایشون هر دوشو داره الحمدلله، فزوجو، دخترتون رو بهش بدید، معطل نکنید.
اخلاق و دین،
اخلاق و دین، یعنی منبع ارزه و لیاقت رو داره. چون میگن اخلاقت که خوب باشه مردم همه کمکت میکنن.
بله.
آدم خوش معامله شریک ماله
مردمه.
دینم که داشته باشه حساب کتاب قیامت دستشه،
خدا هم کمکش میکنه.
خدا هم کمکش میکنه. پس با اخلاق هم خدا کمک میکنه هم مردم، با دین هم خدا کمک میکنه بازم مردم، متدین هم کمک میکنن. این آدم میشه با عرضه. از اون امام رضا به دخترها فرمودن دخترها، اگه یک جوانی با اخلاق و با دین اومد از شما خواستگاری کرد، جواب مثبت بهش بدید، نکنه بگید به خاطر فقرش ردش کنید. دیگه از این واضح تر انگار این جوونه رفته پیش امام رضا داره گله میکنه، امام رضا به طرف های این جوون میگه نکنه به خاطر فقرش، کلاس، شغلش ردش کنید. راست میگیم امام رضا رو قبول داریم یا علی مدد؟ اگرم لغلغه زبونه که خدا عاقبت رو خیر کنه. تقوای در خواستگاری اینه که هم به دیانتش نگاه کنم، هم به اخلاق و عفت و حیاش نگاه کنم، هم به لیاقت و ارزش.
این جربوزه کار کردن داره،
جربوزه کار کردن این داره. این آدمی که حاضر نشده حتی از جیب باباش بخوره، گفته میرم کار میکنم، حالا این کار از دستم، حتما داره ادامه تحصیلم میده. این آدم، این آدم با ارزهیه.
اصلا روزگار که همجوری نمیمونه که بالاخره.
قطعا وقتی ما میگیم اصل ازدواج برکت میاره، اصلا میبینید به برکت ازدواج جوون یک شغل خیلی خوب و آبرومندی هم خدا براش داده.
فرا تونست مثلا مغازه هم بخره.
مغازه بخره یا در یک جایی درست استخدام بشه، از توانش، از تجربهش، از مدرکش استفاده بکنه. ببینید من میخوام بگم این مدل سوالا داره دیانت واقعی مردم، دیانت عملی مردم، تقوای عملی مردم میاره زیر سوال. تقوای در انتخاب این است که خطکش انتخاب ما عرف نباشد. خطکش انتخاب ما دل نباشد. خطکش انتخاب ما دشمن نباشد. خطکش انتخاب ما پیغمبر و امام رضا باشن که روایتشون خوندم. دین باشه. آی مردم، اگر میخواهید تو انتخاب همسر برای فرزندانمون واقعا متقی باشین، این نظر دینه. نظر دینه. به شغلش گیر ندید، مگر اینکه نعوذ بالله شغل حرام داشته باشه.
بله.
به سربازی رفتن و نرفتنش گیر ندید، حالا ایشون سربازی هم رفته. حتی به مدرک بالا و پایینش گیر ندید، به فهم داشته باشه بسه. فهم داشته باشه، ارزه هم داشته باشه، دین هم داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم.
نورون علی نور دیگه.
همه دو طرف خانواده هم کمک کنید. ببینید نمیدونم یه تیکه ای رو میخوام بگم، فرصت هست بگم؟
بله بفرمایید.
ما میخوام بگیم انتخاب های ما، من این رو باز یه جای استفاده کردم، خیلی جواب گرفتم آقای شریعتی. انتخاب های ما مثل انتخاب هندوانه سربسته.
بله.
هندوانه سربسته رو کسی خبر نداره. مغازه داره یک تختر یه جوری میزنن، حالا میگن خوبه بده. قرآن میگه که یه هندوانه سربسته شما مثل ازدواج های ما حتی. حالا ازدواج ها همینجا بعضی از هندوانه ها باز میشه، میفهمیم کال بوده. قرآن میگه همه انتخاب های شما با مرگ باز میشه. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، آیه 22 سوره قاف. همه انتخاب های شما مثل هندوانه سربسته که با مرگ باز میشه. حالا یه عده وقتی با مرگ هندواناشون انتخاباشون باز شد، باطنشو دیدن، فریاد میزنن رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک، خدا میشه ما رو برگردونه ما یک انتخاب دیگه ای بکنیم، اشتباه انتخاب کردیم،
جبران بکنیم،
شغلمون اشتباه انتخاب کردیم، همسر اشتباه انتخاب کردیم، زندگیمون و پوشاکمون رو همه اینا رو اشتباه انتخاب کردیم، برگردیم. خدا میگه کلا اینها کلمت. یه عده، این خیلی شنیدنی آقای شریعتی، یه عده میگن آقای بیاید انتخاب ما رو تماشا کنید. آیه 26 27 سوره یاسین، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. شهدا میگن بیاید ببینید ما چه انتخابی کردیم. چرا؟ چرا؟ چون تو دنیا درسته ما از باطن انتخابمون مثل اندوان سربسته خبر نداشتیم، ولی به حرف خدا پیغمبر که از باطن خبر داشتن به حرف اونا کردیم.
اون خطکشه رو گذاشتیم کنار کارمون.
اون تقوایه.
بله.
بیاید تو انتخابهای زندگیمون که از همه مهمترش انتخاب همسره، خطکش عرف رو بذاریم کنار. چجوری سرمونه تو قوم خشا بلند کنیم؟ نه،
کسر شأنمونه،
کسر شأنمونه، بگیم شوهر عروس، شوهر عروس، بابای عروسمون رفتگره، کارگره، هیچی نداره، خونه ندارن، خونهشون پنجا، این همون مال مردمه. اگه دین داره، عفت و حیا داره، عرضه داره، یا علی مدد، این خطکش انتخاب الهیه، این تقوایه. تقوای تو انتخاب خطکشمون دین باشه. اگه بی تقوایی میخوام بکنیم خطکشمون مردم باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حاج ایماندگار، یه جوونی منو دید چند وقت پیش، شاید یک دو سال قبل بود، میگفت من لیسانسمو گرفتم، سربازیمم رفتم، بیکار بودم، مدت‌ها تو خونه نشسته بودم، هیچ کاری هم. یه روز اتفاقی برنامه شما رو دیدم، اگر خاطرتون باشه اون بحث بیکاری رو با هم داشتیم. میگه وقتی که شما گفتید بیکار که هستید، از چشم خدا پیامبر میافتید، پولم که گیرتون نمیاد با بیکاری، به حداقل حقوق قانع شدم و حالا اومدم سر این کار و الان خیلی راضیم و خدا رو شکر میکنم. آره خب واقعا احساس میکنم و تلقی من اینه که این جوانها انشالله در زندگیشون پله های موفقیت رو یکی یکی طی خواهند کرد و ما هم براشون دعا میکنیم، انشالله خانواده هم همراهی بکنند و انشالله در این موفقیت سهیم باشند. متعرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، صفحه 373 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 137 تا 159 سوره مبارکه شعرا، و انشالله برمیگردیم باز همراه شما و در کنار شما در بخش دوم گفتگومون. با حاج ایماندگاری دعوت میکنم با ما همراه باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و جل فرجهم همینجا هم سلام میکنیم به امام رؤوف امام رضا علیه السلام و انشاءالله زیارت مشهد مقدس نصیب همه اون بشه دوستان مشهد هم که انشاءالله نائب و زیاره ما باشن اشاره قرآنی رو حاجای ماندگاری بفرمایند و بعد با یک پیام خدمت شما بینند
با مدد از وجود نازنین امام رضا علیه السلام دیدم چنان گفتیم ترجیع بند معارف دین تقواست تو سوره شعرا بیشتر خودشونشون میده تو همین صفحه خدا میفرماد فتقوا الله و اطیعون مراقب خدا باشد اینقدر که مراقب مردمید تو همین سوالی که گفتیم
بله
اینقدر که مراقب نظر مردمید دختر گلم که بخوای حجاب تو حفظ کنی منتظر امام زمان و عزیزانی که میخواد همسر انتخاب بکنه اینقدر که مراقب مردمی مراقب خدا باشی و از خدا اطاعت کنی بعد در ادامه باید ولا تو توی امر المسرفین دنبال مردم برید خیلیشون اهل اسرافن ها خیلیشون اهل دقت نیستن اهل خطکش نیستن از اونایی که اهل خطکش نیستن اطاعت نکنید اونایی که اهل تقوان و خطکش الهی دارن اطاعت کنید خطکش الهی تو اون دیانته استقامت بر دیانته تو انتظار امام زمان معناش اینه که ننشین تا مستر بشی بودو و بگو برای پاسخگویی مسترم پاسخگویی همه بنشینی مستر بشی که خودتو مستر کردی که امام زمان برای آدم نمیاد که بود و هر چه تلاش میتونی بکنی بکن پس بگو من برای پاسخگویی همه مسترم و تو انتخاب همسرم همه تلاش تو بکن تو دیانت تو حفظ بکن لیاقت هم رشد بده اخلاقت هم خوب باشه وظیفه تو اینه تقوا همینه بقیهشو بسپر به خدا خانواده هم نظرشون همین باشه از امر مصطفین اطاعت
نکنیم بسیار خوب خیلی ممنون متشکرم من چند روز گذشتم تذکر دادم با توجه به استقبالی که شد از این اقدام و ابتکار برنامه سمت خدا، های ماندگاری سخنرانی های دهه اول محرمه، آقای دکتر رفیع، جناب آقای عالی، جناب آقای پناهیان و جناب استاد میر باقری رو دوستان ما در کانال قرار دادن و خیلی هم الحمدلله مورد استقبال قرار گرفته و دسترسی به اون بسیار ساده و آسان هست و دوستان استفاده میکنند. انشالله به دوستانتون هم معرفی بکنید و براشون ارسال بکنید که اونها هم بهره مند بشن. من این پیام رو سریع بخونم. دغدغه یکی از نوجوانهای عزیزمونه که دوستان در صفحه ما در فضای مجازی این رو قرار دادن، با استاپ‌های مختلفی داشته، حالا جای ماندگاری شما هم بشنوید. گفتن که من یک نوجوان 16 ساله هستم و 5 ساله که به توصیه مادرم برنامه شما رو میبینم. شما درباره همه چیز و همه کس حرف زدید غیر از ما. ما نوجوانهای 15-16 ساله گویا در این مملکت وجود نداریم، زیرا کسی اصلا به فکر ما نیست و حرفمون هم کسی نمیفهمه. ازدواج جوانها و تربیت کودکان دغدغه تمامی مسئولین و روحانیون و در این رابطه صحبت میکنن. پس ما چی؟ همه از ما انتظار دارن نماز و روزه و نافله و ادب و مستحباتمون به جا باشه و از مکروهات و محرمات به دور باشیم، ولی کسی برای ما قدمی بر نمیداره. حالا اگه من نوجوان مذهبی یه پیراهن آستین کوتاه بپوشم همه به من اعتراض میکنن آقای ماندگاری، و جالب اینجاست که ما باید نماز اول وقت بخونیم، ولی اگه دو سه نفر از ما در صف اول بیسته اعتراض همه برانگیخته میشه. بنده به شخص معتقدم غیر از اعضای خانوادهمون کسی در این کشور کوچکترین قدمی برای دین و ایمان ما بر نداشته و در عوض هر کاری از دستشون بر اومده برای اذیت کردن ما کردن. من این حرفا رو زدم و شما اینا رو نمیخونید، ولی کمی فکر کنید میبینید که در این دنیای با نفسا به جای سرزنش و گیر دادن به ما، باید ما رو روی سر میذاشتین و حلوا حلوا میکردین. یا حق. خیلی ممنون از شما آقای ماندگار، خیلی فرصت ندارید.
همین که ما ایشون اینا رو سر گذاشتیم که اولا سوالشون خوندیم، من از خودم تشکر میکنم، از شریعتی تشکر میکنم، از تهیه کننده تشکر میکنیم که سوالشون، دومی که اینقدر اینا خوبند و با صفاهند که مشتری برنامه ما بودن با باشن انشالله، به انشالله به ما هم همینطور تذکرات بدن. الحمدلله خوبان یه شبکه مستقل براشون رو انداختن به نام شبکه امید و یک برنامه مشابه سمت خدا اونجا براشون گذاشتن به توان خدا، پس بدونن خیلی ها به فکرشون هستن و حل و حلواشون هم میکنن انشاءالله. نکته سوم راجع به دو تا مسئله رو سوال کردن. یکی حضور نوجوانا در صف اول جماعت. اولا ایشون که 16 ساله بالغ و مکلف، هیچ اشکالی در حضور ایشون به فتوای همه مراجع در صف اول جماعت نداره، قابل توجه صف اول نشینان جماعت تو خانوما و آقایون.
بله.
بزرگترها خواهش میکنم وقتی یک جوون اومد، دختر خانم اومد قسمت خانوما، آقا پسر اومد، اصلا شما جا براش باز کنید، خواهش میکنم. ایشون که بالغه، بالای 15 سال که اصلا بالغه، همه مراجع میگن نوجوان ممیزم صف اول میتونه بشینه. ممیز یعنی چی؟ یعنی حدود 10 سال تا 15 سالی که
خوب و بدو میفهمه،
خوب و بدو میفهمه، برای اونم جا باز کنید، برای اونم هیچ اشکالی نداره. و خواهش میکنم کسی از خودش فتوا
نده،
مقلد مراجع تقلید باشه. این مال نمازشو، مال آستین کوتاهش هم باز من بهش میگم آستین کوتاه به فتوای هیچ مرجع تقلیدی اشکال
نداره.
فقط یه نکته کوچولویی آهسته میگم، ایشون هم آهسته گوش بده.
خب
با بیقراری سازگار نداره. ما گفتیم ما باید منتظر امام زمان بیقرار باشه. ایشون با آستین کوتاه قطعا به گناه نمیفته انشاءالله، ولی میتونه مطمئنه که هیچ دختری هم به گناه نیفته. اگه بیقرار جوانهای مقابل خودش و جنس مخالف باشه که شاید با آستین کوتاه این نوجوان و جوان به گناه بیفتن، چون بیقراره که خودش گناه نمیکنه اونم گناه نکنه، یکم آستین رو
بلند. بسیار خوب، خیلی
بلا هیچ اشکال شرعی نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حجای ماندگاری. قطعا نوجوانهای عزیز ما نور چشم ما هستن و برامون خیلی هم مهمن و برای سلامتی و عاقبت به خیریشون هم دعا میکنیم. بهترین ها نصیبتون بشه. شنبه انشالله با حضور حاجی عابدینی بزرگوارمون خدمتتون خواهیم رسید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما حاجی ماندگار.